أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقي في المقام مطلب حول معنى الرحمانية في الآخرة، وهو أنه مضافا إلى ما ذكرناه من النصوص أيضا وردت نصوص أخرى كثيرة دلت على ما قلناه، ونذكر بعض هذه النصوص هنا. ثم يقع الكلام في آية مالك يوم الدين المشهور قراءة مالك دون ملك، و الروايات المستفيدة أيضا دلت على قراءة مالك، و في اللغة الملك والملك والملك كلها إذا كان بمعنى اسم المصدر يعني اسم للشيء المملوك، وأما إذا كان بمعنى المصدر لفظ الملك بمعنى السلطة والسلطنة والتدبير والسياسة، ولكن الملك والملك بمعنى السلطة على المال والمالكية. وفي النصوص روايات حاصل هذه النصوص أن مالك يوم الدين يعني من بيده اختيار يوم الحساب يوم الجزاء. لفظ الدين في أصل اللغة بمعنى الحساب الجزاء، سمي يوم الدين بذلك لأنه يوم الحساب ويوم الجزاء. وهذه النصوص مضافا إلى دلالته على ذلك دلت أيضا على أنه ينبغي لمن يقرأ هذه الآية يتذكر في نفسه أنه لا قدرة ولا سلطة في يوم القيامة إلا لله، وأن بيده تأخير وقت القيامة وتأخير وتقديم وقت القيامة وإقامة يوم القيامة في زمانه الموعود، وأنه لا سلطة ولا قدرة ولا قهر في جميع الشؤون من الحساب والكتاب وغير ذلك إلا لله يوم القيامة. ثم يقع الكلام في آية إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم اللفظ إياك يعني مفعول المفعول على الفعل في هذه الآية لإفادة الحصر، يعني تمهد العبادة والاستعانة بالله، تمهد العبادة في الله تعالى، وأن لا يرى بأي نحو أي عبادة وطاعة لغير الله إلا في طول إرادته بطول عبادته، يعني لأن الله تعالى لما أمره بطاعة فلان هو يطيعه وإلا فلا. هذا معنى إياك نعبد. و کذا ایاک نستعین یعنی تمحض الاستعانه فی الله تعالی ولا یستعین فی سوء نفسه و شراشر وجوده الا بالله ولا یستعین احدا ما سواه الا فی طول الاستعانه بالله تعالی. هذا حاصل مفاد الروايات في هاتين الآيتين. عرض بکنم خدمت شما که از اون بحث رحمانیت در آخرت عرض کردیم، روایات زیاد هست و بعد یه فرصت کوتاهی شد بعضی از روایات رو من نگاه کردم، ذکر میکنم در همون معنایی که عرض کرده بودم به شما، یعنی همون سنخ رحمانیتی که در دنیا خدای تعالی به کفار و مشرکین و فساق هم مثل مؤمنین در اعطاء رزق و نحو ذلک در شؤون دنیا داشت، باز هم عنایت او و رحمت او حتی نسبت به فساق و کفار فردای قیامت فی جمله قطع نمی شود. اونایی که استعداد و قابلیت این عنایت و فیض رو داشته باشن، مثلا صدوق به سند معتبر از ابن عباس نقل می کند که ان الشیطان یقول یوم القیامت حال کونه باکیان ارجو اذا عبر ربی عز و جل قسمه و ادخلنی نار جهنم ان یخرجنی من النار برحمته. شیطان میگه تا این رحمت پروردگار اونقدر اونجا سعه دارد، شامل بسیاری از فساق و کفار میشد، تا شیطان هم طمع میکند که رحمت خدا به او هم شامل بشد. در روایت دیگر صدوق نقل کرده به سندهی ان محمد ابن ابی عمیر ان ابراهیم ابن زیاد الکرخی قال قال صادق علیه السلام جعفر ابن محمد صلوات الله علیه اذا کان یوم القیامت نشر الله تبارک و تعالی رحمته حتی یتمع ابلیس فی رحمته. در روایت لابسین فی احقابن که عرض کردم خدمت شما، عیاشی نقل کرده به اسنادی ان حمران قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان هذه الآیه یعنی لابسین فی احقابا فقال علیه السلام هذه فی الذین یخرجون او یخرجون من النار، یعنی بعد از مدتی که به خاطر فسقشون در احقاب، یعنی مثلا دورهایی که هر دوره یا از سالی نسنت اندالله که الف سنت ممتعودون و بعد از اینکه این کشیدن از عذاب خارج میشن. در بهار الانوار با سند صحیح نقل کرده ان علی ابن ابراهیم فی تفسیری به سند صحیح ان حمران ابن عین، این همین روایت رو با این همین متنی که خدمت شما خوندم، البته در این نسخه مطبوع تفسیر قمی موجود لا یخرجون دارد، یعنی هذه الآیه فی الذین لا یخرجون من النار، لیکن این نسخه غلط هست، چون به دو دلیل، یکی اینکه عیاشی ایشون معاصر علی ابن ابراهیم بلکه اقدم از علی ابن ابراهیم بوده و این روایت رو جداگانه مستقل از علی ابن ابراهیم نقل کرده به ضبط یخرجون من النار، و ثانیاً بهار الانوار نسخه ای از تفسیر علی ابن ابراهیم که در دستش بود باز همین از اون نسخه یخرجون من النار. بنابراین این نسخه مطبوعه دیگه از وجیه ساقطه و مرجوعه و رجحان با همون است که در بهار از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده یخرجون من النار، شاهدش هم نقل عیاشی هست و این نصوص فراوان هست. خب عرض بکنم خدمت شما که بحث در آیه شریفه مالک یوم الدین هست. لفظ مالک عرض کردم قرائت مشهور مالک هست، در روایات ما اومده و این رو شیخ طوسی هم گفته و ازهری دارد و اخبرنی المنذری عن ابی العباس انه اختار مالک یوم الدین و قال کل من یملکو فهو مالک، لانه به تعبیر الفعل، به تعبیر الفعل یعنی چی؟ یعنی یملکو، میگیم فلانون مالک شیئن ای یملک شیئ، این مالک دراهم سو الی آخر. بله باز لفظ ملک، 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 اینا به دو معنا میاد، یکی اسم مصدر است که اسم شیء باشد، اینجا شیء مملوک هر سه تا بهش اطلاق میشه، ملک، 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 لکن اگر من مصدر بیاد ملک معنای سلطنت است و سلطه است و بر حکومت و بر سیاست و بر تدبیر. و شیخ طایفه رو نگاه بکنید که خون در جزوه شما هست، قرع عاصم و کسائی و یعقوب مالک بالالف والباغون ملک بغیر الف والمالک هو القادر على التصرف في ماله و ان يتصرف فيه على وجه ليس لعهد من او من الى آخر، والملک هو القادر الواسع الواسع القدره الذي له السياسه و تدبير الى آخر. خب اون قرائتی که مال عاصم هست میدونید که همیشه چی است آقا؟ این راجع هست و کسایی هم با او هست و قرائت مشهور همون چی است آقا؟ مالک هست. خب تا اینجا در روایات هم ما رواه العیاشی دارد که ما سألت ابا عبدالله السلام عن قول الله عز و جل الى آخر دارد و مالک یوم الدین قال جبرئیل ما قالها مسلمون قطو الا صدقه الله و اهل سماواته. از این روایت استفاده می شود، البته این روایت مرسل هست لیکن ازش استفاده می شود که بالاخره قرائت مؤمن این سوره حمد رو که می خونه، این مالک یوم الدین رو که می خونه، این سکان سماوات، ملائکه سماوات به او عنایت دارن و اونا تصدیق میکنن اینکه صدقه، و این امر تکوینیه، یعنی به سمع اونا میرسه، اونا حاضرن و شاهدن و او رو چی آقا؟ تصدیق میکنن. خیلی این بالاخره در عالم ملکوت مسائلی است که ما در دنیا نمیبینیم اما این حقیقت جریان دارد. بعد حقیقت تکوینی است، حقیقت تکوینی هم از عالم ملکوت و عالم مادی هست. در خبر زهری دارد قال علی ابن حسین علیه السلام لو مات من بین المشرق و المغرب لمستوحشت و بعد ان یکون القرآن معیه و کان علیه السلام اذا قرأ مالک یوم الدین یکرر و حتی کادن یمود، که خیلی تکرار می فرمود. البته این حمله بعد غیر حال صلات دارد، چون در حال صلات تکرار جایز نیست، مقصود وقتی که می خون قرآن رو یا اینکه به تنهایی این سوره حمد رو می خون، سر مالک که میرسید خیلی تکرار میکرد تا نفسش بند بیاد، توجه فرمودی؟ پس معلومه این مستحب. خب بلو اینکه سند ضعیفه از باب تسامح در عدل سنن، خب مشهور میگن ضعف جبران میشه، بسیار از محققین بزرگواران مثل مایم خوی امام دیگران اینا میگن که این سوا چیز ثابت میشه، استباب اسباب، ببخشید معذرت میخوام، بسیاری از محققین میگن استحباب اثبات میشه، این بزرگوارانی که اسم بردم اینا میگن نه ثواب فقط اثبات میشه، ما همین رو قائل هستیم. لااقل این است که این تکرار چی داره؟ آقا ثواب داره. کسی مطلبی گفته؟ نه صلوات استحبابی تا صورت نمازگزار خارج نشه دعای زمانه نداره، استحبابیه، در استحبابی صحیحی است که در واجبات نیست. بله در حال در نماز تکرار مسئله شبهه دارد، اصلا در جا خودش ما قبلا گفتیم در بحث اجزا هست که اگر چنانچه تکرار بشد بعضی شبهه کردن. عرض میکنم که معتبره فضل عن الرضا علیه السلام قال مالک یوم الدین اقرار له بالبعث والحساب والمجازات و فلان. خب معلوم مرسل عیاشی دارد، باز مرسل عیاشی دارد تا اینکه میرسیم معتبره امام عسکری علیه السلام. من معتبر مرسله ها رو اینا رو اگر مطلب خاصی خیلی چیزی نداشته باشه رد میکنم، شما خود مطالعه بفرمایید. معتبر ها رو میخونم، صحیح ها رو میخونم. معتبره مرویان فی تفسیر امام العسکری علیه السلام قال الامام مالک یوم الدین ای قادر علی اقامت یوم الدین و هو یوم الحساب، قادر علی تقدیم هی علی وقته، تأخیر هی بعد وقته، و هو المالک ایضا فی یوم الدین، یعنی در خود همون روز. توجه فرمودید. خب این فاوه یقضی بالحق لا یم، یعنی مالک حکمه، حکم یدهی هست. بعد یقضی بالحق لا یملک الحکمه، خودشان فرموده لا یملک الحکمه و القضاء فی ذلک الیوم من یدم و یجور. اینجا دنیا حکم رو مالک بودن و هر جو حکم میکردن، اونا دیگه ملکی چی آقا بر حکم ندارن. بله. بعد کماف دنیا من یعمل کل احکام اینجور نیست. بعد دارد که وقال امیر المؤمنین علیه السلام یوم الدین یوم الحساب، وقال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الا اخبرکم به اکیس الکیسین و احمق الهمقا، قالوا بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال اکیس الکیسین من حاسب نفسه، که با این که هم روایت دارد در سر بهشت چیز سردر جهنم نوشته شده که حاسبو قبلا تو حاسبو و عمل لما بعد الموت، کسی که زرنگ باشد المؤمن و کیس. پس تفسیر شد با این بیان حضرت در این معتبره که دارد المؤمن و چی آقا کیس. این کیس نه اینه که خیلی زرنگ دنیایی باشد، کیس یعنی که او زرنگ باشد به گونه‌ای در دنیا زندگی بکند که اون یوم الحسره حسرتی چی آقا نداشته باشد. بعده و عمل لما بعد الموت، هر چی عمل انجام میده در دنیا هیچ چی رو قصد دنیایی ندارد، حتی اکل و شرب و همه چیش رو برای ما بعد موت قرار میدهد. این مرد میدان اینه، مؤمن واقعی اینه. باید خودمون رو محک بزنیم اینجور هستیم یا خیر، شوخی بردار نیست، بالاخره مرگ میاد سراغ همه ما و قبل از اینکه اونجا دچار حسرت بشیم اینجا باید همه اعمال خودمون رو برای فقط او قرار بدیم بلا استثناء. بله. بعد دارد که و این احمق الهمقا من اتبع نفسه و هواها. بله. البته هوا هم میشه و هوا هم میشه، هر دو درسته، عجت ادبی هر دو درسته. و تمنا علی الله تعالی الامانی، آرزوهای من اینجوری بکنم اینجوری بکنم، همه این آرزوهای بشر اکثر اینها آرزوهای چی هست آقا؟ دنیایی دیگه. حالا آرزوی آخرتی کمتره. بعد فقال الرجل یا امیر المؤمنین کیفه ی حاسب الرجل نفسه، قال اذا اصبح ثم امسا رجع الى نفسه الى آخر. خب این روایت معتبر شریفه دو تا مضمون دارد. مضمون اول این است که دارد یوم الدین، مالک یوم الدین یعنی مالک حکم، مالک قضا، مالک انجام و اجرا یه تمام امور یوم قیامه من الحساب و کتاب و و و و مالک همه ایناست. و این مالکیت هم مالکیت حقیقی است که مقتضای مالکیت حقیقی چیه؟ خالقیت، یعنی خالق یوم الدین هست، نه اینکه مالک اعتباری باشد. خالق یوم الدین هست و تمام امور یوم الجزا یوم الحساب تحت قبضه و اراده و قدرت اوس، میتوند از اون وقتی که موعود بود فی علمهی فی نفسهی فی علمهی معین جلوترش بندازد، میتوند چی آقا عقبترش بندازد زمان برپای قیامت رو، و همچنین قادر است که دقیقا همون وقتی که موعود هست بندازد. یعنی کلیه این دخل و تصرفات به قدرت اوس. و یوم الدین همون یوم الحساب هست که عرض کردیم در اصل لغت هم مسئله دین به معنای حساب است و جزا. و دلالت مدلول دومش چیه؟ فقره دوم این است که هر انسانی که این آیه رو تلاوت می کند مالک یوم الدین باید در جان خودش، در ضمیر خودش، در نفس خودش متذکر باشد. چی رو متذکر باشد؟ که روزی که خدای تعالی قهاریت دارد، هیچ کس اونجا حق تصمیم ندارد، قدرتی اونجا حق قدرت نمایی ندارد، هیچ سلطه‌ای وجود ندارد غیر سلطه او، و لذا باید فکر روزی رو بکند که هیچ کس به داد او غیر از خدا چی آقا نخواهد رسید. فلذا کسی که این فکر رو، یعنی اون قهاریت، مالکیت، سلطنت و سلطه مطلق پروردگار و اینکه غیر او هیچ سلطه‌ای ندارد، هیچ قدرتی ندارد، اینجا دارن افراد اختیار دارن، قدرت دارن و بشر هم قدرت داده، ولی اونجا هیچ قدرتی، هیچ احدی ندارد، حتی انسان سمالی که اعضا خودش هم نیست. قالوا لجلود هم لما شهدتم علینا، چرا علیه ما شهادت، یوم تشهد و ارجلهم و ایدی هم، خب علیه خودشون دست و پا و اعضا چی شهادت میدن، و دیگه از همه چی، یعنی هیچ احدی هیچ قدرتی ندارد مگر پروردگار، اصلا اعمال نمیتوند بکند. وقتی که این رو مالک یوم الدین میگد، اینا رو تصور بکنن. حضرت فرمود اگر اینها رو متذکر شد، این معانی رو، اون وقت هیچ عملی رو رها نمیکند، محاسبه میکند صباحا و مساءا، محاسبه میکند که گناه اگه کرده همون استغفار همون شب بکند، همون روز بکند، نذارد طول بکشد، و اگر چنانچه طاعت کرده همونجا سجده شکر بکند، یا با لفظ لسان حمد خدا بکند و شکر خدا بکند که خدایا الحمدلله رب العالمین، امروز موفق شدم طاعت تو رو انجام دادم، فیما بین و بین الله، همه این کارا رو هر صباحاً و مساءاً باید انجام بدد. این نص معتبر مراقبه، محاسبه رو به ما دستور داده. خب اینا همه جز این شهودی چی هست؟ آقا مالک یوم الدین هست. خب این هم پیام دوم. بله 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 لفظی هست دیگه، اسماء عامل هستن. مالک یوم الدین، عرض بکنم خدمت شما که مثل ملک یوم الدین بگید ملک فلفل، این میشه مالک یوم الدین، این جای فعل کار میکند، اسم فاعل عامل هست. خب این به تعویله، یعنی میتونه مالک هم بگیم، منتش مالک چی آقا؟ حکم. فلذا گفتن که ملک و ملک و ملک همه به معنای شی مملوک میاد در لغت، معنی اسم مصدری. بله بله، خود روایت دارد به ما میگد دیگه، یعنی بالاخره الحکم شیئون من یملکهو الله تعالی، درسته؟ بله بله، بالاخره الحکم چی آقا؟ شیئون یا فعلون، این فعل رو کی مالک اونجا؟ فقط خدا. این فعل حکم رو در فردای قیامت احدی غیر خدا مالک نیست، به خلاف دنیا انسان‌های دیگه هم این حکم رو که فعل باشد مالک چی آقا هستن، به این معنا که به اراده خودشون انشاء میکنن، اینجا یک مالکیت حقیقی اعتباری نیست، تکوینیه. این خب اینجا به مناسبت دیگه، چون حساب و کتاب و جزا که یوم الدین گفتیم، دین رو مگه نگفتیم حساب و جزاست؟ این نیاز به چی دارد آقا؟ حکم دارد، به مناسبه هست. بله، عرض میکنم خدمت شما که میرسیم به سر ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب این حصر که یعنی تقدیم ما حقه و تأخیر در ادبیات چه خوندیم آقا؟ یفیدو الحصر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهل بعد لغت و اهل تفسیرم همینجور گفتن، و علتش اینم این حکم عقلم هست که آقا عبادت رو عقل حکم کنه، غیر خدا هیچ کس شایستگی عبادت چی آقا نداره، چون ملاک عبادت رو عقل سه چیز میبیند، یا شکر منعم، یا دفع عقاب محتمل، عقاب خالد دائم محتمل، که من به یدهی از ثواب و از عقاب دائم او را مستحق چی میدوند؟ طاعت میدوند. یا من به یدهی از نعم الاصلیه او را ملاک طاعت و شکر میدوند، و یا اینکه مالک حقیقی که خالقیت باشد. توجه فرمودید، یک هر یک از این سه تا باشد فقط منحصر در کی است؟ ذات باری. فلذا این ایاک نعبد و ایاک نستعین، این به مقتضای حکم عقلم چی آقا؟ هست. به مقتضای حکم عقلم چی آقا؟ هست در واقع این آیه شریفه. و لذا ولایتی برای هیچ کس نمیبیند عقل، ولایت ذاتی فقط برای کی میبیند آقا؟ خدای تعالی. رسول و امام ولایت دارن اما در طول ولایت الله، چون طاعت رسول طاعت کیه؟ ذات مقدس حق. فلذا ولایت رو برای رسول عقل قائل هست، چون طاعت او رو کی میدونه آقا؟ طاعت الله میدونه. بله، مصداق طاعت الله میدونه. حکم عقل توسعه پیدا میکند به توسعه موضوعش، یعنی طاعت الله طاعتن به نفس طاعت مباشری آیات شریفه قرآن هست، و اخرى به طاعت امر رسول که خدای تعالی فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. بله، خب این روشنه. روایاتی که در اینجا هست میخونیم خدمت شما. ان محمد ابن مسلم، بله، سألت ابا عبدالله علیه السلام، این ان رو من باید نگاه میکردم و غافل شدم، اگر از عیاشی باشد بگد ان محمد ابن مسلم که مرسله، و اگر چنانچه نه این حبلت دیگه زیر آدرس رو رسنن تفسیر عیاشیه، میشه مرسل آقا. توجه فرمودید؟ بله، لذا شما ان رو تبدیل بکنید مرسل محمد ابن مسلم. توجه فرمودی؟ بله. سألت ابا عبدالله السلام ان قول الله عز و جل الى آخر ایاک نستعین دارد که افضل ما طلب بهی یا طلب بهی العباد و حوائجهم، یعنی نزدیکترین وسیله، بهترین وسیله ای که انسان بندگان تا از خدا بخوان یک حاجتی رو، این عبارته که با دل و جان این رو انشاء بکنن، ایاک نعبد و یعنی ایاک نستعین. همین ایاک نستعین، این لفظ ایاک نستعین، این بهترین دعایی است برای اینکه انسان به حاجت خودش چی آقا برسه. این مرسل ای رو میگه. اون وقت روایتی از احتجاج داریم مرسل، من مرسلات رو کمی مقداری میخونم، خیلی نمیخوام که طولش بدیم، من فقط سراغ معتبرها میرم. توجه فرمودید؟ بله، دارد که ای نعبد واحدا لا نقول کما قالت الدهریه ان الاشیاء لا بد ولها و هی دائمه، که بگد که دهریه بگن که بعد اشیاء خودشون بد ندارن، یعنی به قول معروف که ازلی هستن از قبل. نه، ما اینو نمیگیم. ما میگیم چی؟ ما میگیم که فقط یک ازلی داریم، با اون یک ازلی کیه؟ ذات مقدس حق. حضرت فرمود که مرسلا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لاصحابه قولوا اياک نعبد ای نعبد واحدا لا نقول کما قالت الدهریه ان الاشیاء لا بد ولها و هی دائمه، یعنی به اصطلاح ابدی هست اما به اصطلاح ازلی نیست. اشیاء به اصطلاح دهریه میگن که اشیاء بد ندارد، یعنی ازلی است. نه، ما اون حرف رو نمیزنیم. ما میگیم ازلی فقط کی است آقا؟ ذات مقدس حق، یعنی واحد رو ما میپرستیم چون ازلی فقط اوست. بله، و لا کما قالت ثنویه ان النور و الظلمه هما المدبران. نه، ما یک مدیر در عالم سراغ داریم و او رو فقط میپرستیم، ایاک نعبد. و لا کما قال المشرک العرب ان اوثاننا الهه، که این هم ما نمیگیم هرگز، ما یک اله میشناسیم و اونم ذات مقدس حق است. الی آخر. در مرسل حسن ابن محمد جمال ان بعض اصحابنا قال الی آخر دیگه، این رو مطالعه بفرمایید چون مرسل هست. ما حالا میریم سراغ معتبره مرویه از امام عسکری علیه السلام، برای ما چون حجت است. توجه فرمودید آقا؟ بله، اینه. قال الامام قال الله تعالی
قولوا ایها الخلق المنعم علیهم، ای خلائقی که نعمت های خدای تعالی بر شما سرشار است و فیضش بر شما ارزانی، ایاک نعبد. بعد ای بندگان خدا این رو بگید، ایاک نعبد. به کی بگید ایاک نعبد؟ خطاب به کی بکنید؟ ایها المنعم علینا، ای کسی که تمام نعمت ها رو تو به ما ارزانی داشتی، تمام نعمت ها از هر گونه حرکت میکنیم به برکت روح است که در ماست. اگر ما سخن میگیم، اگر میخوریم، اگر غذا برای ما فراهم است، همه اینا تو آفریدی. نه اینکه کسی به ما مالی ببخشد، اون کسی که به ما مالی ببخشد از کجا مال دستش اومده؟ در اصل ببینید تا آخر ببینید که اینا چیزی جز آفریده های پروردگار چی آقا نیست. خود ما استفاده ای که میکنیم از اکل شرب، اگر حواس پنجگانه ما مختل بشد کاملا محروم میشیم از هر گونه استمتاعی از لذات دنیوی. توجه فرمودی؟ بله. اگر عقل از ما گرفته بشد تمام ثروت های عالم، بهترین غذاها، هر چی منصب اینا، هیچ چی دیگه، این آقا دیگه بی ارزش میشه، مثل که حیوان میشه هستن، عقل نداشته باشد، توجه فرمودید دیوانه باشد. این هست که بخوام عرض بکنم که هر نعمتی، فلذا ایها المنعم علینا و نطیعک مخلصین مع التدلل والخضوع بلا ریائن. بلا ریائن یعنی سر همون ایاک است دیگه، چون از حضرت سوال کردن از امام صادق علیه السلام که العمل الخالص چیه، فرمود الا و ان العمل الخالص ان لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. در صبح جان خودت وقتی که می‌نشینی، وقتی که عملی رو بخوای انجام بدی برای خدا، اون عملی خالص هست که در صبح جان خودت اصلا دوست نداشته باشی، مائل نباشی، حتی اراده نداشته باشی. ان لا تريد ان یحمد که علیه احدون الا الله، کسی غیر از خدا به تو بهبه بگد یا تو رو تشویق بکند یا به یک نحوی. خب این بعد مع تزلل و الخضوع بلا ریائن، یعنی تزلل و خضوع هم مع ریا چی آقا میشه، ولیکن اینجا ای خدا ایاک نعبد، یعنی عبادت اصلا در لغت اومده غایت التذلل والخضوع، معنای لغوی عبادت اینه، غایت التذلل والخضوع، یعنی من غایت این، حضرت فرمود در واقع معنای لغوی همین عبادت رو گفته، ایاک نعبد، یعنی غایت التذلل و خضوع رو من برای تو قرار میدم، یعنی هیچ ریایی در کار من چی آقا نیست، فقط برای توست دیگه، ریا شرکه، این فقط برای تو هست. بعد ولا سمعه، و هیچ سمعی هم من در من نیست که مثلا حالا یک کسی بشنود من چی کار دارم بکنم، ولی اینکه گوشه ذره‌ای در جان من این خلجان بکنم، چنین چیزی نیست. توجه فرمودید؟ اگرم کرد همونجا او رو با استغفار و با ذکر تو دفعش میکنم، قلب و غمش میکنم. توجه فرمودید؟ بعد خب بله، طاعت یکی از مصادیق عبادت هست، التفات فرمودید؟ بله، طاعت خودش یکی از مصادیق چی هست آقا؟ عبادت. بله، طاعت که کرد یعنی او رو عبادت کرده، صادق است بر انسان مطیع محض که او داره اون مطاع خودش رو چیکار میکنه آقا؟ عبادت میکنه. اصل معنا در لغت عبادت یعنی غایت الخشوع و تذلل، معنی لغویش اینه. توجه فرمودید؟ بله بله، هر جا عبادت بیاد معناش اینه، بله فرق ندارد، هر جا بیاد معناش اینه، و حضرت هم در واقع اشاره به همون معنی لغویش کرده. عرض بکنم خدمت شما که در معتبره تموم شدیم دیگه یا نه؟ و ایاک نستعین یعنی منک نسألک المعونه، از تو میخوام حاجت رو، علا طاعتک، که یعنی مرا یاری بکنی که طاعت تو رو بکنم. طاعت خدا کردن پهلوان میخواد، هر کس که نمیتونه که، و اهل قدرت میخواد، هوای نفسانی اونچنان هجوم میارد به انسان که اصلا انسان خودش فکر میکنه مال خودشه، یعنی اون عاملی که به انسان هجوم میاره در سوق نفس انسان، انسان فکر نمیکنه که شیطانه، که میگه خودم میخوام اینو، خودم دوست دارم، بله خودم همش خودش. این انانیت با خود شیطان دائما در حال اشتباه است و انسان انانیت خود را خدا چیزی انانیت خود رو در واقع خودش میدونه، نفس خودش میدونه، اصلا فکر نمیکنه که این انانیت شیطان هست، نه، ولذا مخفی است. به خاطر همین قدرت میخواد. تشخیص مهمه. انسان اگه تشخیص نده که این دشمن کجا هست، خب اولین نقطه لنگش همینجاست. توجه فرمودید که ندوند که دشمن از کدوم طرف دارد میاد. خب کسی که دشمن با دوست اشتباه میگیره، میره تو بغلش. اینجوری دیگه. بله، اولین نقطه ضعف ما این است که شیطان رو نمیتونیم تشخیص بدیم، اشتباه میکنیم با خودمون، با نفس خودمون. فلذا دائما در آغوشش هستیم، اما خیال نمیکنیم که این شیطانه، فکر میکنیم خودمونیم. بله، فرمود که و من سائر مردت الجن و الانس من المذلین، که در وجود ما نفوذ میکنن. جن رو که ما نمیبینیم که، از اجنه قدرتشون بر ما این است که اینا ما اینا رو نمیبینیم و اینا در مخ ما حمله میکنن، در ذهن ما، در وجود ما وسوسه میکنن. بله، و من المؤمنین الظالمین به اسمتک. بعد برمود که مؤمنین ظالمینی که بینن مؤذین، معذرت میخوام از شما، و من المؤذین الظالمین، اون اذیت کننده های که بالاخره ظالمین هستن از انسان ها، چون هر انسان ظالمی کارش نیست که اون مظلومی رو چیکار بکنه، اذیت بکند. معتبره مروی از تفسیر عسکری، معتبره دیگر، قال امیر المؤمنین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قولوا اياك نستعين على طاعتك و عبادتك و على دفع شرور اعدائك و رد مكائدهم و المقام على ما امرت به. یا المقام یعنی استقامت، پابرجایی، ماندن بر طاعت تو. و روایات دیگر در مجموع آقا این روایاتی که هست افاده میکند، کل این روایات ما، اولا اینکه ایاک نعبد و ایاک نستعین بهترین ذکری است که انسان میتوند که به خدا نزدیک بشد، و دیگه تمام این روایات برمیاد تمحض انسان در عبادت الله، که هیچ گونه شائبه طاعت، هیبت، وحشت، ترس، امید، رجا و و و به غیر خدا در ذاتش چی آقا؟ نباشه. اون لحظه ای که میگه ایاک نعبد ایاک نستعین هم همینجور. در دنیا خیلی اشخاص کارش را میندازن، درسته، اما همه اینها رو با عنوان فقط وسیله ای که به اراده پروردگار تهیه شدن، همه اینها به اراده پروردگار، ذهن کسی که انسان را یاری میکند، به او منصرف میشه، مراجعه ای که میکند انسان، اینا بندگان و مخلوق خدا هستند و خود اینا مسخر به اراده پروردگار هستند و این میشه تمحض در استعانه به الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.